ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عجله‌ای برای مذاکره با ایران ندارد. به گزارش آکسیوس، آمریکا و اروپا 9 شهریور را ضرب العجل دستیابی به توافق با ایران تعیین کردند. و ایران بار دیگر از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام قاچاق سوخت خبر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید ایران مایل به بازگشت به مذاکرات هسته‌ای است، اما او برای این کار عجله‌ای ندارد.
They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over.
آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنها مایل به گفتگو هستند، اما من عجله‌ای برای گفتگو ندارم چون سایت آنها را نابود کردیم. آقای ترامپ بار دیگر حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، به ویژه سایت فوردو، را موافقت‌آمیز خواند و گفت باید همه چیز را از اول شروع کنند و در حدی نابود شده که باید کوه دیگری را انتخاب کنند. مقام‌های ایران در روزهای اخیر گفتند که از سرگیری مذاکرات مشروط به تضمین آمریکا به عدم حمله دوباره به ایران است. همزمان وبسایت آکسیوس به نقل از 3 منبع گزارش داده است که وزرای خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام موافقت کردند که اگر توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه اوت 9 شهریور به دست نیاید، مکانیزم معاش را فعال کنند. به نوشته آکسیوس، این ضرب العجل در تماس تلفنی روز دوشنبه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا تعیین شد. ساعتی پیش از انتشار این گزارش، وزیر خارجه فرانسه از پایان ماه اوت به عنوان آخرین فرصت برای دستیابی به توافق با ایران سخن گفته بود، اما اشاره‌ای به این مکالمه تلفنی نکرد.
Sans engagement ferme, tangible, vérifiable de la part de l'Iran, nous le ferons au plus tard à la fin du mois.
ژان نوئل بارو به خبرنگاران گفت در صورت عدم پایبندی کامل و قابل راستی آزمایی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، ما نهایتاً تا پایان ماه اوت تحریم‌ها را باز می‌گردانیم. در ایران مشتبه قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است که یک نفتکش خارجی در دریای عمان به تام حمل 2 میلیون لیتر سوخت قاچاق توقیف شد. به گزارش خبرگزاری میزان، این مقام قضایی افزوده است که این نفتکش به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله‌اش توقیف و 17 خدمه آن بازداشت شدند. او همچنین گفته است که پرونده در این خصوص در دادسرای شهرستان جاسک تشکیل شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر، از جمله مشخصات نفتکش و هویت بازداشت شدگان، منتشر نشده است. دو مقام پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کردند که ایران، روسیه و چین پشت اکثر اقدامات خصمانه دولتی علیه آن کشور هستند. دومینیک مورفی، رئیس واحد مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن، روز سه‌شنبه گفت عملیات ایران، روسیه و چین در خاک بریتانیا با سرعتی بی سابقه در حال افزایش است. ویکی ایوانز، هماهنگ کننده ارشد ملی مبارزه با تروریسم بریتانیا، هشدار داد که این سه کشور در اکثر موارد از عوامل نیابتی استفاده می کنند و گاه در محیط های آلمان به سراغ جوانان و نوجوانان می روند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که سرعت و حجم بازگشت افغانستانی ها از ایران سازکار حمایتی شکننده از آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز سه‌شنبه پس از بازدید از مرز اسلام قلعه در استان هرات، خواستار حمایت فوری بین المللی از افغانستان شد. خانم اوتونبایوا گفت دامنه عظیم بازگشت‌ها به صورت خیلی ناگهانی و یا اجبار شدید باید زنگ هشدار را در سراسر جهان به صدا درآورد. نماینده ویژه سازمان ملل گفت اگر مداخله سریع صورت نگیرد، از دست رفتن کمک‌ها، فشارهای بازار کار و مهاجرت‌های دوره‌ای منجر به پیامدهای ویرانگری مانند بی‌ثباتی بیشتر افراد بازگشته و میزبان، آوارگی مجدد، جابجایی گسترده دست جمعی و خطرات برای ثبات منطقه‌ای خواهد شد. گزارش ها حاکی است روزانه هزاران نفر که خسته و آسیب دیده از مرز عبور می کنند به کمک های انسان دوستانه وابسته هستند. در هفت ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 1,400,000 نفر برگشتند یا مجبور به بازگشت به افغانستان شدند که بیش از 1,000,000 نفر آنها از ایران بودند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود که همه افغانهای فاقد مدارک باید تا 15 تیر ماه کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. ایران و پاکستان در سال 2023 کارزارهای جداگانه‌ای را برای اخراج اتباع خارجی که به گفته آنها به صورت غیر قانونی در این کشورها زندگی می‌کنند، به راه انداختند. نماینده فدراسیون بین المللی صلیب سرخ گفت کودکان افغانستانی که از ایران باز می‌گردند به دلیل شرایط بد در مرز و هوای گرم دچار بیماری‌های مانند خارش، تب و سایر بیماری‌ها شدند. همکاران او هر روز صدها کودک را که از والدینشان جدا شده بودند دوباره به هم می رسانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که افراد در هرج و مرجی که در خروج سریع از کشور رخ می دهد وسایل و مدارک خود را از دست می دهند. اکثر آنها تنها توانستند چند چمدان بردارند و برخی اکنون از چمدانهای خود به عنوان مبلمان موقت استفاده می کنند.
اخراج ده‌ها هزار افغان از ایران در گزارش گلناز اسفندیاری. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر برای صرف شام خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که آمریکا و قطر در تلاش برای برقراری آتش‌بس 60 روزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و مذاکرات غیر مستقیم این گروه با اسرائیل هفته گذشته در دوحه جریان داشت، اما با اختلاف دیدگاه دو طرف بر سر میزان خروج اسرائیل از نوار غزه دچار وقفه شده است. آقای ترامپ امروز همچنین قرار است با پادشاه و ولیعهد بحرین در کاخ سفید دیدار کند. و اما در عراق برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار گرفت. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایر.
پس از حملات پهپادی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان عراق، امروز چهارشنبه 25 تیر نیز میدانهای نفتی در این اقلیم برای سومین روز پیاپی هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، پهپادهای انتحاری میدانهایی را که زیر نظر شرکت نروژی دی ان او فعالیت می کنند در منطقه زاخو هدف قرار دادند. زاخو منطقه مرزی بین عراق و ترکیه است که در استان دوک در اقلیم کردستان عراق واقع شده است. بر اساس گزارش ها این حمله تلفاتی در پی نداشته، اما خسارت های مادی بر جای گذاشته است. شرکت نفت و گاز نروژی دی ان او میدان‌های نفتی تاوکه و پشخابر را در منطقه زاخو اداره می‌کند. دیروز سه‌شنبه نیز حمله پهپادی به میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان تنها چند ساعت پیش از امضای توافق میان شرکت آمریکایی بهره‌بردار این میدان با دولت عراق برای توسعه یک میدان دیگر باعث توقف تولید شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما منابع امنیتی کردستان عراق می‌گویند تحقیقات اولیه‌ای که از آن است که پهپادها از منطقه تحت کنترل شبه نظامیان مورد حمایت تهران پرتاب شده است. روز دوشنبه نیز دو پهپاد به میدان نفتی خرماله در نزدیک اربیل سقوط کردند و به لوله‌های آب این میدان آسیب زدند. ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای خواستار اتخاذ اقدامات فوری برای مشخص شدن عوامل حمله به این میدان‌های نفتی شد. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیز گفت حمله پهپادی به دو میدان نفتی در اقلیم کردستان عراق تهدید مستقیمی برای منافع شهروندان و زیر پا گذاشتن تلاش‌های دولت برای تقویت ثبات و پیشبرد روند توسعه محسوب می‌شود.
حملات پهپادی به میادین نفت در اقلیم کردستان عراق. و ما در ایران رسانه‌های جمهوری اسلامی از مرگ غلام حسین غیب‌پرور رئیس پیشین سازمان بسیج و جانشین پیشین فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه مرکزی امام علی خبر دادند. این رسانه‌ها دلیل مرگ آقای غیب‌پرور را بیماری ناشی از عوارض شیمیایی دوران جنگ و ایران و عراق اعلام کردند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.